بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث در عبادات مکروهه بود که صاحب کفایه به سه قسم تقسیم کردن. ما قسم اول و دوم را تا کنون مورد بحث قرار دادیم. حاصل مباحثی هم که تا به حال عرض کردیم این شد که سه راه حلی که اینجا ارائه شده است در هر دو قسم با یک ملاحظاتی که گذشته جریان داره. این سه راه حل که عبارت از بود از تزاحم مستحبات یا مستحب و واجب با حملش بر باب تزاحم بود، یا بر عرض شود که تعدد عناوین بود، یا حمله بر اقل و ثوابن بود. این سه راه حل بود که راه حل اول عرض شود تزاحم بود که در کلام مرحوم آخوند آمده بود، متایشون در قسم اول آوردن، ما گفتیم تو قسم دوم قابل جریان. راه حل دوم تعدد عناوین بود که مرحوم نائینی داشتن و کسانی اشکال کردن، ما گفتیم اشکال ها صغرویه ولی کبروی اون راه حل میتونه جایی مصداق پیدا بکنه. راه حل سوم هم عرض شود که همون مسئله اقل و ثوابن بود که راه حل مشهوره، متعاد در اون قسم دوم بیشتر میگفتن، ما گفتیم در قسم اول هم همونطور که مرحوم عراقی فرموده بودن و بعضی بزرگان دیگر جریان داره. این سه طریقه حله که این سومی مشهوره، از قدیم هم مطرح بوده، اما اول و دوم دیگه مرحوم آخوند و نائینی ترک کردن و کسانی هم پیروی کردن. و ما گفتیم هر سه راه حل در هر دو قسم کبرویان درسته است، به همین شکلی که عرض میکنم هر سه راه حل در هر دو قسم به عنوان یک روشی قابل قبول از لحاظ کبروی درسته، اما نگاه صغروی باید کدهای هر بحثی را در آیات و روایات مربوط اون دید تا مشخص کرد که با کدام است. یک راه حل چهارمی من بحث نمی کنم، در کلمات این انوار الاصول آمده که اونو ببینید. راه حل درستی هم نیست به عنوان یه راه حل چهارم، اون رو ببینید از نگاه ما اون درست نیست، ولی فکر نمی کنم لازم باشه حالا من هم نقد بکنم، خود هم طول میکشه و به نظرم راه حل درست نیست. ایشون گفتن که مثلا عبادت متقوم به تقرب یا ثواب نیست تا بیافتیم تو این بحث ها. عبادت نوعی تذلل و خضوع اعتباریه و این با نهی تنزیه اونام قابل جمعه، یک چنین چیزی رو ایشون گفتن اونجا. فرمایش به نظرم تامی نیست ولی ضرورتی نداره که اینجا حالا بحث بکنیم. اینم راه حل چهارمیه که در اون کلام انوار الاصول آمده و من بهش نمیپردازم، خودتون میتونید ببینید. نقدش هم به نظرم تا حدی زیادی واضحه. اما علاوه بر اون سه راه حل جا افتاده و یکم حالا این راه حلی که در اون کلام آمده، یک راه حل پنجمی هم ممکنه کسی اینجا مطرح بکنه. این راه حل پنجم را اگر دقت بفرمایید، در راه حل‌های سگانه جا افتاده در تاریخ اصول ما نهی را عرض شود که نهی را از اون ظهور متعارف اون می گرفتیم و جدا می کردیم. نهی تنزیهی یعنی یه مفسده ای در این کاره. خب هر سه راه حل می گفتن نه، این نهی در این که میگه عبادت دارید این حاکی از یه مفسده ای در این نیست، مفسده ذاتیه نیست، این ظهور ازش میگرفتیم، بعد حالا چه کارش بکنیم، میافتید تو اون سه راه حل خیلی جا افتاده و احیانا حالا اون راه حل چهارم. این قدر مشترک اون طرق حل سگانه بود که میگه چی؟ این نهی تنزیهی حاکی از یه نوع مفسده و هزازت ذاتیه است. میگه نه این اینجا نیست چون عبادت. این اصل مفروض بود. حالا چگونه حالا بریم حل بکنیم اون روش هایی که ملاحظه کردیم. ولذا از هزازت و منقصت ذات و مفسده ذاتیه را از درون مایه این نهی بیرون می آورد، می بردش به اون سمت هایی کجا. اما در طریقه اخیر که حالا به این شکل پنجمه یا چی هر طوری تنظیم بکنید، این طریقه اخیر می شود اینو گفت که نه، ما اصلا می توانیم نهی را بر همون تنزیه به معنای متعارفش هم عرض شود که حمل بکنیم و به عبارت دیگه بگیم که در اون مورد عرض شود که ولو حالا دو تا حکم نمیتونه بالفعل جمع بشه، ولی مفسده و هزازت و منقصت رو بپذیریم. این با همه اون طرق قبلی فرق داره. بگه نه، این نهی که اومده میگه که لا تسلف الحمام، لا تصم یوم عاشورا، یا لا تسل النوافل مثلا در طلوع شمس، هنگام طلوع و هنگام غروب که نوافل مبتدعه در این ایام که در این مواقع که راحت داره، یا مثلا دو تا سوره خوندن در نماز، در یه نمازی که میگه دو تا سوره، یک سوره بخون، دو تا نخون که راحت داره، ولی میگه که راحت داره و قص الهازا، اون همه نهیای تنزیهی که در عبادات داریم. بگیم همه اینا نه، یه مفسده و هزازت ذاتی رو هم حکایت میکنه، این خصوصیت رو ازش نگیریم. چطور؟ برای توضیح این مسئله باید اینجور عرض بکنیم. ببینید شارع وقتی که حکم میخواد قرار بده بنابر نگاه عدلی تابع مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد هم همونطور که در احکام خمسه مشخصه این است که حکم الزام وجوب تابع مصلحت ملزمه است، استحباب تابع مصلحت غیر ملزمه است، تحریم تابع مفسده ملزمه است، اون هم کراهت هم تابع مفسده غیر ملزمه است، و اباحه هم حالا یا هیچ مصلحت و مفسده ای نیست یا تساوی دارن. این شکل اولیه نسبت این احکام با اون زیرساخت مصلحت و مفسدش هست. اما یک مطلب همه اینها گاهی به این شکله که یا مصلحت یا مفسده است، مصلحت یا ملزمه است یا غیر ملزمه است، ای که میشه چهار تا حکم وجوب و تحریم و استحباب و کراهت، گاهی هم از که مصلحت و مفسده ای نیست، میشه اباحه. این یک سطح از مسئله است. در این سطح وجوب یعنی مصلحت ملزمه، حرمت یعنی مفسده ملزمه، اون دوتا هم یعنی مصلحت و مفسده غیر الزامی، اباحه هم یعنی عدم مفسده و عدم مصلحت. اما یه مطلب بسیار مهمی که وجود داره اینه که بسیاری از مواقع، شاید عمده موارد، مصالح و مفاسد حالت تزاحمی داره. این بهش میگن تزاحم در مرتبه ملاکات و مصالح و مفاسد. چون تزاحم یا تزاحم در مرتبه امتثال داریم که همون مقابل تعارض است و تو بحث شده. یه تزاحم داریم که بهش میگن تزاحم در مرتبه مصالح و مفاسد یا تزاحم در ملاکات. این تزاحم در ملاکات خب خیلی مهمه دیگه. اینجور نیست که غالبا این پنج حکم تابع این فرمول ساده‌ای باشه که الان گفتیم، بگیم وجوب یعنی مصلحت ملزمه، حرمت مفسده ملزمه، استحباب مصلحت راجحه و کراهت هم مفسده راجحه، و اباحه هم یعنی عدم المصلحه و المفسده که بهش میگن اباحه لا اقتضایی. نه، بسیاری از مواقع مصالح و مفاسد در هم تنیده اند و تزاحم بین اونهاست، و شارع اینجور نیست که هر قانونگذاری به راحتی بیاد بگه که من یکی از این احکام بر اساس فرمول مصلحت و مفسد دارم جعل میکنم. غالب موارد، حالا نمیتونیم درصد بگیم 70-80 کمتر بیشتر، بالاخره بالای 50% قطعا عالم ماده عالم تزاحم و تضاده و مسائل و مفاسد در هم تنیدن. تو خود آیات هم خیلی جای این منعکس شده، از جمله در بحث خمر و مثلا امثال اینها. ولذاست که تزاحم و مفاسد و مساله و ملاکات خیلی امر مهمی است. خب اگر باب تزاحم رو ما بگشاییم که قطعا باید بگشاییم، بسیاری از احکام در جایی است که تزاحم ملاکات وجود داشته، اونجا اونم یه فرمول های عقلی داره که کلیش روشنه، منتها در مقام تطبیق شارع میخواد افلا یعلم و من خلق میخواد، خالقی میخواد که اونجور احاطه بر مسائل و مفاسد و ملاکات واقعیه و تزاحم و ترجیح رو داشته باشه. اینجا تو این تزاحم که سطح دیگری از تعیین احکامه و ملاکاته، در این سطح دوم که سطح تزاحمه، اینجا مهم ترجیحات این ملاکات و مساله و مفاسده تا به حکم برسه. اینجا چند تا قاعده عقلی داره، منتها کبرویش روشنه، صغرویش دشواری هایی داره که خیلی جاش غیر از خدا نمیتونه بر اون احاطه داشته باشه. کبروی عقلی این تزاحم ملاکات اینه، اگر تزاحم نباشه اون سطح ساده شه، اما اونجا که تزاحم باشه قوانین عقلی حاکم بر اون روشنه، عقل واضح به اونجا حکم میگه. اونجا که در اموری وقتی که مصلحت و مفسده وجود داره، عرض شود که این درجه مصلحت و مفسده و الزامی و غیر الزامی بودن اون و دامنه اون باید سنجیده بشه. یه وقتی هست که این مصلحت و مفسده، حالا چه الزامی چه غیر الزامی، یک توازن دارند، این یک حالته، اینو توازن دارند، هم وزنن. خب اینجا نتیجه میشه تخییر یا اباحه میشه. مصلحت و مفسده که شارع با احاطه‌ای که داره اینه که نمیشه اینا رو ترجیح داد، اینجا جعل تخییر یا اباحه میکنه، که این بهش میگن اباحه اقتضایی. اباحه لا اقتضایی اونه که ناشی از اینه که مصلحتی نیست، مفسده‌ای نیست، آزاده. اما اباحه اقتضایی اینه که نه، مصلحت هم یه مصلحتی در اینه، یه مفسده‌ای در اینه، فعل و ترکش اینا رو با هم میسنجم، اینه که هم کف هم وزنه، خب میشه اباحه. این یک حالته. حالت دوم که حالت عقلی است اینه که مصلحت و مفسده دوتاش وجود داره، حالا چه در سطح الزامی یا غیر الزامی، و توازن نداره، بلکه یکی غالبه با یک غلبه مطلق. این هم حالت دومه که روشنه، یک طرف غلبه مطلق داره. اینجا درسته که در خمر مثلا یه مصالحی هم وجود داره، ولی مفسدش مفسده غالبه در اون سطح خیلی بالا و مستوای هست که دیگه ارزشی برای اون طرف مقابل نمیگذاره. اینم حالت دومه که اینجا اون وقت اگر مصلحت و مفسده الزامی است، ولی خود این صورت دوم انواعی داره، از جمله این که مصلحت الزامی این طرفه، مصلحت الزامی هم اون طرفه، ولی این الزامی اونقدر برجسته است که جایی برای اون باقی نمیذاره، خب میشه وجوب، یا اگر مفسده چه باشه میشه حرمت. یا اینکه نه، حالا مقابل این مصلحت یک چیز به هر حال پایین‌تری است که نمیتونه با این هماوردی بکنه، ولی در یه سطحی که اون در واقع میره به محاق و چیزی ازش باقی نمیمونه، یعنی ارزشی برای اون دیگه باقی نمیمونه. اینم حالت دومه. اما پس حالت توازن، حالت غلبه مطلق، و یک حالت سومی هم ما داریم که گاهی هست که مصلحت و مفسده وجود داره، توازن نیست، غلبه مطلق هم نیست، و عرض شود که اینجور نیست که اون مفسده از نظر شارع دیگه اونقدر محو بشه که بگه ولش که ولش، نه، علی رغم این که مصلحت وجود داره، ولی یه مفسده خفیفه‌ای هم داره که اونم رو ازش غمزه عین مطلق نکرده. این قابل تصوره، نامعقول نیست. این بر گاهی هست که این عدم توازن به گونه ایست که شارع دیگه اون مفسده غیر متوازن اصلا براش دیگه هیچ ارزشی نداره، اونو دور ریخته رفته. ولی گاهیه که نه، اینجور نیست که بازم کلن بذاره کنار، بازم مفسده میبینه هست، یه نیم نگاهی و گوشه چشمی هم به اون داره، میبینه که خب حالا این چند جور میشه عمل کرد، اینم در اون مفسده اینجا هست، خب میگه من مفسده رو به طور کلی نمیذارم کنار، در عین اینکه این مفسده اون مفسده نه متوازنه نه مفسده غالبه ایست که بیاد بگه که نه. ببینید نماز در مالا یوکل لحمو، نماز افرادی داره، یکیش نماز در مالا یوکل لحموه، این مالا یوکل لحمو یه مفسده ای داشته که غالبه بر نمازه، یه اصلا جا برای اون مصلحت باقی نمیگذاره، مصلحت مفسده غالبه است، ولی زن مالا یوکل لحمو شرط نمازه، این نهی حالا تحریمیه یا ارشاد بطلانه، جایی برای صحت اون باقی نمیمونه. ولی نماز در حمام، نماز اینکه حالا دو تا سوره بخونه، صوم یوم عاشورا و ده ها مثال از این قبیل، نماز مستحبی هنگام غروب هنگام طلوع، این مصلحت وجود داره، اون مصلحت هم علت مقربیت میتونه بشه، ولی در این حال اون یه ناخوشایندی در اینجا هست که این ناخوشایندیش اونقدر ناچیز نبوده که بره کنار، اونقدر هم برجسته نیست که بیاد نماز رو بگه درست نیست. این به نظر من این حالت سوم معقول و متصوره، چه در تعبدیات چه در توسلیات، و ما مانعی نداره که نهی تنزیهی را اینجا حفظ بکنیم، اگر حالا بگیم در مصداق وارد و موضوع وارد دو تا حکم نمیتونه جمع بشه، اونم خیلی مهم نیست، میگیم این ارشاد به اونی که همون مفسده هست، اون تا یه مفسده مغلوبه‌ای، نه در حد مغلوب مطلق نه در حد متوازن مطلق. این به نظرم وجهی نداره. اگه کسی بگه عقلا این نمیشه، اون وقت باید بریم سراغ اون راه حلای دیگه، ولی اگه عقلا این بشه چه مانعی داره؟ این مقربه، در اینی هم که مقربه، یک گوشهش یک جهتیه که این ناخوشاینده برای مولا. این چرا اجتماعیش ممکن نباشه؟ اجتماعی ممکنه، این اجتماعیش ممکنه، اگر کسی این رو بپذیره، اون وقتی که ما نیاز به اون راه حل‌های قبلی نداریم، میگیم این عرصبت که کراهت در این فرض هست، ضمن این که اون مصداق امر واجبم هست. اگر بگید حالا این وجوب و کراهت به عنوان دو حکم در یک چیز نمیتونه جمع بشه، هماهنگ هم نیستن که مثل وجوب استحباب اندکاک پیدا بشه، این هم اون وقت میگیم که ما این اون ملاکش اینجا هست، این نهی حاکی از اون وجود اون ملاکه که مولا اونو میخواد، ولی اون که از نظر جعل و وضع نمیتونه این دوتا حکم اینجا قرار بده، ولی اون ملاکش وجود داره و اصلا اون ملاکه، حالا نوع جعل و وضع اونا که اینا قراردادهای شکلی مهم نیست. اگر کسی این رو بگه به نظرم نمیشه اینو نفی کرد، اینو نمیشه نفی کرد، و عرض شود که دیگه هم نیازی به اون بحث ها نیست. ما میگیم این نهی هایی که اومده، لا تصلی فی الحمام، لا تصوم یوم عاشورا، لا تقرأ السورتین بعد الفاتحه، لا تصلی عند غروب الشمس و عند طلوع الشمس و کذا و کذا و کذا، لا تطاب بین الصیام، پشت سر هم روزه نگیر، اینا همش در واقع میخواد بگه که عبادات چی هست، ولی یه مفسده ای داره، یه مفسده مغلوبه ای، نه در اون حدی که شارع دیگه بگه که من گذاشتمش کنار برو کنار، نه هم در اون حدی که بیاد توازن یا غلبه از اون طرف پیدا بکنه. این مفسده ای مفسده هست اینجا، یه هزازته، هزازت ناقصه هست، اما هزازت در حد کراهته، نه در اون حد است که بیاد غالب بشه بر اون طرف، میشه بشه لا تسلفی ما لا یوکل لحمو، نه در اون حدیث که مغلوب بشه که اصلا شارع بگه من دیگه گذاشتم کنار، نه در حد متوازن با اونه که بشه تأخیر، بلکه در یه حد بینابینه که یه گوشه چشمی هم شاره به اون داره. این لا تسلف الحمام اینا داره اون گوشه چشم شاره رو میگه، اون ملاک غیر مغلوبه مطلق رو داره میگه. این عقل با این چیز نداره. فقط یه شبهه‌ای که اینجا وجود داره اینه که نمیشه دو حکم وجوب و کراهت هر دوش اینجا آورد، بنابراین که اینا تضاد دارن. خب اون مانعی نداره، این میگیم که این داره چون شبه مشکل عقلی در مقام اثبات وجود داره نمیتونه جعل بکنه، اینجا همون جعلش همون وجوبه. این ارشاد به اون مفسده ایست که شاره به طور کلی چشموشی نکرده و دلش میخواد که تو این به خاطر این مفسده ای که وجود داره، نه به خاطر اون مقایسه، به خاطر این مفسده دلش میخواد که این نماز رو ببرید جای دیگه، و حمام نباشه، در وقت طلوع و غروب نباشه، روز تاسوع عاشورا نباشه، پشت سر هم نباشه، نمیدونم چی و امثال زاله. این یک عرض ماست که به نظرم نمیاد یک وجه عقلی مقابل این باشه، این قابل تصوره. بله نه، میگه که اون میگفت که یک حکم دیگری ما از اون طرف داریم، حکم دیگری داریم که با این تضاهم پیدا کرده. ما اصلا میگیم که حکم چیزی هم نداریم، هیچ حکم دیگری، عنوان دیگری نداریم که با این تضاهم پیدا بکنه. نه، تو خود ذات این فرد مفسده وجود داره، بدون اینکه اصلا حکمی چیزی جایی باشه. اونی که اونا میگفتن باز حکم باشه که این بشه مصداق او، حالا ملازم مصداق او، اینجا نه اصلا باش حکمی چیزی نداریم، یه مفسده تو اینه. و اصلا از اون عناوین ثانویه مثل مخالف تشبه بنی امیه یا مخالفت اونام نیست، اصلا در ذات این، تو این عمل ذاتا یه چیزی درش هست، یه مفسده ذاتیه وجود داره و حکمی هم بر اساس اون جعل نشده مستقل در جای دیگه. تو خود همینجا اصلا صلات فلحمام ها نه فلحمام بودن، اصلا این فرد یه مفسده ذاتیه داره با قطع نظر از عناوین دیگه و متغایر، عناوین متغایر و مختلف با این نیست، تو خود همین فرد ذاتن یه مفسده وجود داره، ولی مفسده ای نیست که کاملا بذاره کنار یا کاملا بگیردش یا توازن داشته باشه، اون صالت نیست، همین حالت بینابینه. این نامعقول نیست. اینو عرض کردم دیگه، اینو عرض کردم گفتم اگر کسی مثل افرادی باشه که بگه تضاد در خود جعل و انشاء نیست، که اینجا میگه این جعل ها تضاد نداره انجام میده، تو ملاکات هم که تضاد نیست قابل جمع، اگر کسی بگه نه در این جعل دو حکم این تضاد وجود داره، اون وقتی که این قرینه عقلیه فقط میگه که این انشاءش رو نمیتونی شما بپذیرید، ولی بقیه این دستگاه رو چرا نپذیرید؟ این همین اندازه. بنابراین اگر هم کسی بگه تضاد در این خود اعتبار نیست که آخوند و اینا، یا بعضی اینطوری میفرمان دیگه، خدای خویی اینا اینجوری میفرمان، که اون وقت دیگه مخصوصا رو اون مبانی خیلی سرراست این مسئله. ما البته در اون تردیدی داشتیم، میگفتیم شاید در خود اونم تضاد باشه. این ارشواد که یک مطلب، حالا این به عنوان احتمال به ذهن ما اومده، نبود جایی و فکر میکنم که مثلا قابل، نمیشه بگیم قابل قبول نیست، در یه حدیه که میشه روش حساب کرد. بله یه داره، بله خیلی داریم این عرفیه، بله به نظر من هم این چیز عرفی و عقلیه و ما اون نهی را نباید چی بکنیم. و عرض شود که ضمن این که حالا اون تضاد راه حلای دیگه هم داره دا، اون اعتبار که اون یکی رفته روی اون عنوان کلی و یکی اومده روی عنوان خاص، یه راه حلایی داره، یه جای دیگه مرحوم شهید صد داده که ممکنه تو این اونخص مطلق و ما یه جوری اون جعل حکمم رو اون تضادم رو رفع بکنیم، که حالا اونو من نخواستم خیلی وارد بشم دیگه. به نظرم این اگر بپذیر ذهن و معقول باشه دیگه خیلی چرا بیان بگیم که این نهی شارعه که ظهورش اینه که داره دلالت التزامیش اینه که مفسده است اینجا، چرا ما اینو برداریم بگیم که نه این یک هزازت مقایسه ایست یا اینکه به خاطر یه عنوان بیرونی است که تزاحم داره از این قبیل؟ نه، این ناشی از یه تزاحم ملاکات که یک واقعیت عقلی جدی است و اینجا وجود داره. این یک مطلب و ملاحظه ما که این روش حل و طریقه حل یک طریقه جدیدی میشه و به نظرم مشکل رو حل میکنه و البته اینا واقعی آثاری هم داره دیگه. در حقیقت اگر اینو بپذیریم ما از اون روش مشهوری که میگه اقل و ثوابن کراهت تو مسئله و احکام و روایات و هر جه اومده میگه کراهت داره این عبادت، مثلا میگه اقل و ثوابن، نه این مقصود اینه که عرض کردیم. بله عملا بله عملا ارزش اونم رو آورده پایین، بله عملا ارزش اونم میاره پایین دیگه به خاطر این تضاحمی که داشته، ولی ریشه اینه، نه اینکه میگه مفسده نیست. این کاملا درسته، یعنی عملا یک نتیجه اقل و ثوابن اینجا میاره دیگه، ولی نه اینکه از اول بگیم که با اون فرمولی که مشهور آمده بود در کلام مشهور آمده بود طرح بکنیم. این حالا یک احتمال دیگه، حالا اگر چون جدیده با احتیاط ازش عبور کرد. این یک این طریقه حل جدیدی نیست. یکی دو ملاحظه دیگه ما اینجا داریم که اونام رو عرض بکنیم، حالا یکیش عرض بکنیم. یکیش اینه که این بحث در تعبدیات مطرح شده، در عبادات مطرح شده. اصلا عنوان این بحث در اصول عبادات مکروه هست. عرض شد که چرا در توسلیات مطرح نشده؟ در واجبات توسلی ما از این قبیل داریم که واجب توسلیه، در این حال یک فردی از اون مورد یه نهی تنزیهی قرار گرفته، این مصادیقی برای این متصوره. عرض شود که پاسخی که به این سوال داده شده این است که عبادات عرض شود که قصد امر میخواد و جنبه مقربیت لازم داره. در عبادات اینطوره و این مقربیت و اینهایی که در عبادات مقوم عبادت هست با این نهی تنزیهی شکسته میشه. چیزی که دارای نهی تنزیهی به معنای دقیقه دیگه با مقربیت سازگار نیست. این ولی زو گفتن حالا باید این راه حل پیدا بکنیم رو همون روش هایی که در کلام مشهور و غیر مشهور آمده بود. اما در توسلیات گویا تو ذهنشونه که نه این مشکلی نداره. چرا؟ برای این که واجب توسلی جنبه مقربیت و قصد امر و مقربیت نیاز نداره. عرض شود که این چیزیست که تو ذهن آیون بوده و به همین دلیل هم بحث را تمرکز دادن، بحث را به سمت عبادات و بحث توسلیات را مطرح نکردن. این دو ذهن اونها همین نکته مقربیت بوده و این که در توسلیات این نیست و لذا این بحث جاری نیست. آیا حالا این همه بحث هست جهات رو در بر گرفته یا نه؟ اینو تأملی بکنید. پرداش
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.